بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام الله وشهداء ونظام الإسلام صلواتي إحدى بفرمي. خدای متعال را شکر می کنیم که به ما توفیق عنایت فرمود این ایام الله عزیز را که از چند جهت مورد عنایت الهی است و ما باید قدرش را بدونیم درک کردیم. ایامی که به حق باید از بزرگترین اعیاد تلقی بشه، برای اینکه بزرگترین نعمتهای عظیم الهی در این ایام نصیب جامعه ما و جامعه اسلامی شده و بر فضیلتش افزوده که مقارن شده با دهه مبارک ذی‌الحجه، همون دههی است که متمم اربعین حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علیهم علیه السلام است. و حسب روایات اون یک ماهی که حضرت موسی دعوت شدن در کوه طور، ماه ذی‌قعده بود و بعد از تمام شدن خدای متعال امر فرمود که 10 شب دیگه توقف کنند. و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. به هر حال این ایام بسیار مبارکی است و از خدای متعال درخواست میکنیم که به ما توفیق بده قدر این ایام را بشناسیم و آنچه مقتضای شکر این نعمت هاست توفیق عملش را داشته باشه. البته اعیاد در منطق دین برای این است که انسان بیشتر توجه به خدا و تقرب به او پیدا کنه، نه اینکه موجب سرگرمی هایی بشه که او را از خدا غافل کنه و یا خدای نکرده گناهانی به نام عید انجام بگیره. اونطور که شیاطین این ایام مبارک را ملوث کردند به بعضی از کارهای زشت و پلیدی که به نام دهه فجر و به نام جشن‌های این ایام برگزار می‌کنند و خودشون و جامعه را از برکات این ایام محروم می‌کنند. کار شیطان همینه که نعمت‌های خدا را تبدیل به نقمت کنه. اون چه باید ما رو بیشتر متوجه به خدا کنیم، به نام خدا و به نام دین و به نام انقلاب تبدیلشون کنن به گناه و نقمت و دوری از خدا. خدا اونایی که قابل هدایتن هدایتشون کنه، اونایی که اهل عنادن و قابل هدایت نیستن شرشون را کم کن. بحثی که در این جلسات داشتیم درباره محتوای نماز بود و از جمله چند جلسه سعی کردیم درباره مفاهیم سوره حمد که در هر نمازی واجب خونده بشه یه مقداری صحبت کنیم، بلکه خدای متعال به برکت این سوره مبارک نور معرفتی در دلهای ما بتاباند و توفیق بده که نماز بهتری بتونیم انجام بدیم. رسیدیم به این آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اون سه آیه اول توجه به اوصاف الهی است که از کردیم نکته ای میتونه داشته باشه که این اوصاف انتخاب شده در اول سوره هند که در هر نماز این اوصاف توجه بشه، مناسبتی داره با مقام عبادت. اون چه به ذهنمون میرسید که در اینجا مناسبت داره به عرض حضاری که تشت داشتن برسوندیم. از اینجا به بعد در واقع متن عبادت شروع میشه. بنده خودش را در مقابل خدای متعال ملاحظه میکنه و توجه میکنه که در حضور او ایستاده و با او سخن میگه. بقیه سوره در واقع چیزیست که انسان باید در مقام عبادت به پیشگاه الهی عرض بکنه. در واقع سه تا جمله، سه عبارت، سه مضمون در تتمه سوره هند آمده. یکی این که بنده در پیشگاه الهی عرض میکنه که من فقط تو را پرستش میکنم، اقرار به توحید در عبادت و عبودیت. دوم این که تنها از تو کمک میخوام، توحید در استعانت و توکل و دعا و سؤال. و بعدش دیگه درخواست هدایت هست از خدای متعال، اون هدایتی که به بندگان شایستش عنایت فرمود. امشب اگر خدای متعال توفیق بده تا حدی درباره همین دو جمله اول اگر چیزی قابلی باشه به ذهنمون بیاد عرض کنیم. شاید بار دیگری درباره مفهوم عبادت صحبت کرده باشیم. عبادت و عبودیت و عبد اینا از یک ریشه هستند. عبد هم به معنی بنده ترجمه میشه در فارسی، هم به معنی برده، غلام. روح معنای این ماده، ماده عد، عین و با و داد. مملوکیت، نداری. شاید بهترین تفسیرش همون باشه که در اون آیه شریفه اومده عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. یه مفهومی است که به یک معنا متضایفه. یعنی نسبت طرفینی بین دو تا موجود است، بین مالک و مملوک، بین عبد و رب، بین عابد و معبود. یعنی ملاحظه میشه رابطه انسان با خدا تا این رابطه لحاظ نشه یا رابطه هر مخلوق دیگه، این مفهوم انتظار نمیگه. باید توجه بکنیم به این که خدا با انسان یا با سایر مخلوقاتش یه رابطه ای دارد، رابطه تضایف. که او میشه رب و دیگران میشن مربوب یا عبد، او میشه مالک اونا میشن مملوک، و در مقام عبادت او معبود است و اونها عابد. این رابطه ای که بین خدا و بنده ملاحظه میشه و این مفهوم ازش انتزاع میشه، همون رابطه ایست که انسان هستیش را از خدا داره و از خودش چیزی نداره. شاید بشه گفت این اصلی ترین مفهومی است که در رابطه بین انسان و خدا مطرح میشه. وقتی آدم خود خودش را با خدا مقایسه میکنه، اولین چیزی که باید به ذهنش بیاد بهش توجه کنه اینه که من هرچی دارم از اوست و بدون افاده او من هیچم. این همون است، او مالک است من مملوک، او دارا من ندار، او غنی است من فقیرم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. پس اصل این مسئله یک امر اعتقادی و فردی است، یک بینشی، یک نگرشی در هستی که آدم خودش را در مقابل خدا فقیر، ندار، مملوک، بیچیز، محتاج، نیازمند می‌بینه و در مقابل مفاهیم متقابلش را به خدا نسبت می‌دهد. دارا اوست، مالک اوست، بی‌نیاز اوست. این یک نوع نگرش است، یک نوع بینش است، یک نوع درک است، یک نوع معرفت است، یک نوع شناخت است. به دنبال این معرفت یک حالتی برای انسان پدید میاد که منشأ رفتارهای خاصی میشه. وقتی آدم توجه پیدا کرد به این که همه هستی با همه کمالات و همه زیبایی‌هاش از اوست و هیچ موجودی و از جمله منی که در مقابل خدا ایستادم و در مقام عبادت او هستم، هیچ خیری، هیچ خوبی، هیچ کمالی، هیچ وجودی، هیچ جمالی، هیچ چیز قابل توجهی از خودم ندارم، هرچه از اوست. یک حالی برای آدم پیدا میشه که به اصطلاح یک حالی به قول ما طلبه حالت تشکیکی است، مشکک از زومراتبه. به اندازه که آدم معرفت داشته باشه به مالکیت خدا و به مملوکیت خودش، این حال متناسب با اون براش پیدا میشه. و به همون اندازه این که این رابطه رو درک بکنیم، یک احساس حقارتی در پیشگاه عظمت بی‌نهایت الهی براش دست میدیم. اگه کسی به مقام اولیای خدا مقامی اگر که میگیم، خب فقط یه مصداق داره، مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و مقامی که ملحق به اون مقام است، مقام ائمه معصومین و زهرا سلام الله علیه و اجمعین، اون مقام مقامیستی وقتی در مقام عبادت نیستن، عظمت بی نهایت الهی در مقابلشون جلوه می کنه و حقارت بی نهایت خودش. این دوتا با هم تناسب داره. هر قد آدم عظمت خدا رو بیشتر درک کنه، حقارت خودش. شنیدید در روایات هست که بزرگواران از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی در مقام عبادت می ایستادن، بند بند بدنشون می لرزید. ترتعد فرائصها. یا امام حسن مجتبی سلام الله علیه وقتی نزدیک مسجد می رسیدن چشمشون به در مسجد می افتاد رنگشون می پرید. و چیزهای از این قبیل که ما درست اینا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، مخصوصا که اونها معصوم بودن، گناهی نداشتن، از آتشی نمیترسیدن، از عذابی نمیترسیدن، عذابی برای اونها نبود. این حالت چیه؟ این همون حالت خشیتی است که در اثر درک عظمت الهی و حقارت انسان پیش میاد. هر قدر اون معرفت بیشتر باشه این حالت بیشتر ظهور داره. اصل بندگی عبادت همینه که آدم بنده بودن خودش را، کوچک بودن خودش را، ناچیز بودن خودش را در مقابل هست بودن حقیقی خدا به اندازه معرفتش درک کنه دیگه. اندازه مراتب معرفت شبیه بی نهایته. این یه معناست. البته کسانی که اون معرفت‌های عالی را ندارن و همین اندازه خدا را به عنوان کسی که امر و نهی کرده اگه اطاعتش کنیم ما را میبره بهشت، اگر نکنیم میبره جهنم، همین اندازه ها میشناسیم. یعنی بیشتر بهشت و جهنم خدا را میشناسیم تا خود خدا را. برای ما امثال ما در مقام عبادت ظهورش این است که از عذاب خدا می درزیم، توجه پیدا می کنیم به اوصافی که برای عذاب الهی ذکر شده، از عذاب می درزیم اگر توجه پیدا بشه و تمرکز پیدا بشه، و اگه شوقی برای اون پیدا بشه، شوقی به نعمتهای بهشتی، حور و قصور و لحن طیر مما یشتهون و چیزهای از این قبیل. خب اینا هم خوبه در مقابل کسانی که خدا رو نمیشناسن اصلا، به عالم آخرت اعتقاد ندارن، اینا بسیار ارزشمند. اما نسبت به اینا با اون کسانی که جلال و جمال الهی را درک کردن، فاصله چیزی شبیه بین صفر و بی نهایته. چیزی شبیه بین ما اگه همون حالات اولش هم را داشته باشیم، مقدم به خودم را از میکنم کلام را میدازم به عرش. اون عذاب هم درست باورم نیست، اون نعمت های بهشتی هم درست باورم نیست، ولی نعمت دنیا رو بر اونها ترجیح نمی دادن. ولی هستند بندگانی که به اونا اصلا اعتنایی ندارن در مقابله اون چه از خود خدا می شناسن. چون عبادت مخصوص اون اولیاء مقربین نیست، بیان قرآن در این زمانی، در این مقامی که داره تعلیم میده به بندگانش که چگونه عبادت خدا کنید، باید یک بیانی باشه که هر کسی به اندازه معرفت خودش بتونه استفاده کنه. اگه یک چیزی تعبیری قرآن در اینجا به کار میبرد که فقط در مورد علی ابن ابی طالب سابق بود، که الهی ما عبدتو که خوفا من نارک فلا تنعن فی جنتک. خب دیگران چی بگن؟ علی یکی. کسانی هم که در مکتب او پرورش کرده پیدا کرده بودن یک شباهت هایی رو پیدا کرده بودن. امثال ما پس چی بگیم؟ چگونه عبارت هست؟ اینه که باید این را از معجزات قرآن شمرد، که خدا تعبیراتی را به کار میبری که هر کسی در حد فهم خودش، معرفت خودش، پایه ایمان خودش بتونه ازش استفاده کنه. شاید یکی از معانی این که قرآن دارای ظاهر و باطنیست، باطنش هم باطن دیگری دارد، سری دارد، بطون سبعه یا بطون سبعین قرآن داریم، چیزی شبیه این معانی باشیم. تعبیر عبادت به کار میره، ما یه معنایی ازش میزنیم، علی ابن ابی طالب هم یه معنایی، دو تا معنای متباین نیست، اما معنای مشکک هست، مصادیقش بسیار با هم تفاوت. به زبان ساده تری که خودم بهتر بفهمم، نور، نوره یک جرقه کوچکی که میزنه، نور است، نور خورشید هم نور است. اون خورشیدهایی که میگن صدها هزار برابر خورشید ما نور داره، اون هم نوره. اما یک جرقه که به زور بیشه دید کجا و نور اون خورشیدها کجا، ولی همش نوری. قرآن کریم در مقام تعلیم و تربیت بندگان، حالا بنده اینجور تعبیر میکنم، سعی کرده که مفاهیمی به کار بگیره که هر کسی در حد خودش بتونه استفاده کنه. اینا معانی متباین نیست، معانی تو در توست، لایه های از یک معنا، مراتبی از یک حقیقت است. شاید این بطون سبعه و اینها که در روایات آمده مصادیقش لا، ولی یکیش همین جواب باشید. در حالی که ما میگیم خدایا تو را عبادت میکنیم، خب آینی که با ادبیات عربی آشنا دارن، آشنایی دارن، میدونن ایاک نعبد تقدیم و محق و تأخیر یفید الحصر، یعنی تنها تو را عبادت میکنیم. این یعنی چی تنها تو را عبادت میکنیم؟ هم تنها بودنش توحید، توحیدش مراتب دارد، هم عبادت کردنش مراتب دارد، هم از نظر زمان، هم از نظر حال، هم از نظر مقام، از نظر معرفت بسیار متفاوتی و خدا هم بندگانش خیلی با هم فرق داره. یه معناش اونی که در حد فهمه مثل بنده ای هست، اینی که در مقابل کسانی که بت می ترسیدن یا خدایان متعدد قائل بودن، مشرک بودن، در مقابل اونا میگه خدای ما مثل اونا نیستیم که چند تا خدا بپرستیم، چند تا معبود داشته باشیم، ما فقط یه معبود، معبود ما تنها توی. این نازلترین مرتبه معنایی است که برای این جمله ایجاد کنه بود میشه در نظر گیره. این حسری که از اینجا استفاده میشه، فقط تو را میپرستیم، یعنی مثل مشرکی نیستیم که چند خدا در عرض هم قائل باشند، یا کمابیش در طول هم، اربابی و رب الاربابی، اله الالهی. ما اینجوری نیست. یه خود بخوام مثلا اصطلاحی تر حرف بزنیم، این در مقام نفی شرک جلی است یا شرک عجلا. اون شرک هایی که خیلی معروفه، من میگن مشرک، آدم میفهمه مشرک کیا هستن، دو تا خدا، سه تا خدا قائل هست. ما اونجوری نیست، ما فقط یک خدا میپرستیم، اونم تویی تنها. این ادنا مرتبه توحید در عبادت است که مفاد لا اله الا الله هم اولین مرتبهش همین. ولی منحصر نیست معنای این جمله به همین، یک طیفی از معانی یا از مراتب را توحید در عبادت شامل میشی که از کدم یک طرفش مثل بنده هست، یک طرفش هم مثل امیر المومنین علیه لعبی تاره صلوات الله علیه لعبی علیه و علی آله امام الموحدین مظهر توحیده. حالا اگه سعی کنیم یه مقداری مراتب توحید را، حالا توحید در عبادت را عرض میکنه، بهتر بفهمیم، شاید کمک بکنه به این که خود همتمون عالی‌تر بشه در این حدی که خودمون را فقط در مقابل مشرکین موحد حساب میکنیم، یه خود ترقی کنیم، همینجا نمونیم، خیلی این پایینه. هر اندازه ای ما درک بکنیم که غیر خدا از خودش هیچی نداره، در وجود، در کمالات وجود، در آثار وجود. یه خود قلمبه گفتم، حالا آقایون اهل علم توجه پیدا می کنن، ولی برادران دیگه احتیاج داره که نقداری بیشتر توجیه. ما طوری آفریده شدیم که در آغاز درکمون، وقتی که خودمون رو میشناسیم، توجه به خودمون پیدا میکنیم، از حالت غفلت محض بیرون میاییم، طوری آفریده شدیم که برای خودمون یک وجود مستقلی قائل هستیم. یعنی چه عالمی باشه چه نباشه و چه خدایی باشه و چه نباشه، خب من این چیزی هم هستم دیگه برای خودم. اینجور نیم؟ هر کسی خودش را در اتدال و عقب اینجور میبین، من یه موجودی هم هستم، حالا کجا بودم، چگونه پیدا شدم بمانم، اما الان یه موجودی هستم، برای خودم سر و پا ایستادم، به کسی کاری ندارم. فرضاً اگر این زمین هم نابود بشه، من هستم دیگه، انسان های دیگه هم نباشن، پدر مادرم هم از دنیا برن، خب رفت کنم پدر مادرم، اون بازم من هستم دیگه. همینطور که من فرزند پدر مادرم بودم، اما پدر مادرم رفتن، بازم من هستم. ذهن آدم میره به این که خدا هم نباشه من هستم. و حالا بدترش، اگه خدا هم نبود ممکن بود من باشم، زمین بود، خاک بود، پدر مادر بودن، بالاخره ما وجود میمدیم، حالا خدا نبود نبود. اینا رو از کردن برای این که توجه پیدا کنیم به این که همه ما در ابتدال و عقل برای خودمون در وجود استقلال قائلیم، یعنی خودمون رو مال خودمون میدونیم. و این اشتباه هست، اگه اراده خدا نبود من و شما چی بودیم؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای آقایی که اینقدر به علمت، به قدرتت، به ابتکارت، به هنرت، به فهمت مینازی، مثلا اگر 50 ساله هستی 60 سال پیش چی بودی؟ کجا بودی؟ اگه یادت بیاد که 50 سال پیشتر آقای 50 ساله چی بودی، شاید خجالت بکشی. یه قطره آبی گندیده ای که خودت هم اگه میدیدی اون وقت میفهمیدی، تنفر پیدا میکردی. از کجا به کجا؟ قبل از اون دیگه چی بودی؟ تو همونی، هرچه امروز داری خدا به تو داده. اون روزش هم اگه چیزکی بودی تازه اونم رو خدا آفریده بود. تو چی داشتی؟ حالا هم اینقدر به خودت منو تو همونی. و بعدش مگه چی میشی؟ تعارف بند نمیداره. دیر یا زود بنده و جنبالی زیر همین خاک ها دفنمون میکنن که اگر نکنن منت سر ما میدارن دفنمون میکنن. اگر نکنن گندمون عالمی را متعفن میکنیم. اونم سرانجامونه. ما اینیم دیگه. اگه چیزی داریم، اگه علمی، اگه کمالی، اگه جمالی، اگه قدرتی، اگه فهمی، اگه ابتکاری، اگه هنری، همه چیزایی که خدا داده. کم کم باید این رو بفهمیم که اصل هستیمون مال خداست. و همینطور کمالات هستیمون، نعمتهایی که داریم، تا برسه به اونجایی که حرکاتی که از ما سر میزنه، کارهایی که انجام میدیم، وقتی که خیلی کاملا کار را کار خودمون میدونیم و با اراده خودمون میدونیم و با اختیار خودمون که البته اراده و اختیار هم داریم، ولی که درست دقت بکنیم در تمام اونها باز محتاج خداییم. گاهی آدم میشه، این برای من اتفاق افتاد، حالا شاید شما انشاءالله به سن بنده برسید یا میشد انشاءالله شما تجربه کنید. یه جمله کوتاهی که شاید صدها بار همیشه میگفتم، کلمه اولش میگم کلمه دومش یادم. نماز دارم میخونم، همین الان توجه داشتم که این سجده اول همه. سجده اول توجه داشتم این سجده اول همه. سر برداشتم شک میکنم سجده اول بودی دو. این اندازه اختیار فهم و حافظه خودم رو نداره. از بس خدا لطف کرده و این نعمتهاشو هی ادامه میده، ما خیال میکنم اینا مال خودمونه، اینا داریم. یه لحظه اگه بگیره ما میفهمیم چه نمیشدیم. این نفسی که دائما ما داریم من شما میگیم، وقتی هوا رو کشیدن بالا بیرون دادنش معلوم نیست من در قدرت چه داشته باشه. این دم و بازدم اونقدر در اختیار من نیست. نمیدونم برمیگرده یا نه. یه جمله رو که میخوام ادا بکنم، اولشو گفتم، مبتداشو گفتم، نمیدونم میتونم خبرشو بگم یا نه. اگه فکر کنم میدونم غفلت همه، جهل همه. اگه توجه داشته باشم میدونم. به این میرسم که نمیدونم آیا میتونم تمام کنم یا نه. این که فکر میکنیم بله میتونیم یک ساعت سخنرانی کنیم یا حرفا، این فاله بی توجهی. ولی بسم الله که گفتم معلوم نیست تا آخر بتونم تمام کنم یا نه. چی مال ما؟ اون چه داریم نیاز. البته خدا جوری ما را آفریده که نمیتونیم نخواهیم. سلامتی را میخواهیم، راحتی را میخواهیم، روزی میخواهیم،
آبرو میخواییم، احترام میخواییم و هر چیز دوست داشتنی و خواستنی، این چه در دنیا و چه در آخر، دیگه هر کسی به اندازه همتش. تا اونایی که خدا را شناختن قرب و رضوان الهی را میخوان و بخواه نمیتونم نخوان. نداریم و میخواهیم، این دوتا نکته هست. باید بفهمیم که از خودمون هیچ چی نداریم اما نمیتونم هم نخواهیم. یه جوری خدا ما را آفریده که باید بخواهیم. خب ما این که نداریم و میخواهیم از کجا میاد؟ همونطور که از اول ما برای خودمون استقلال قائل بودیم، برای دیگرانم قائل بودیم. گفتیم من یکیم، پدرم هم یکی، مادرم هم یکی، رفیقم هم یکی. اگه یه روز پول احتیاج داشته باشم از پدرم میگیرم، اگه نبود از مادرم میگیرم، اگه نبود از برادرم میگیرم، از دوستم میگیرم. فلان احتیاجی داشتم فلان جا رفیقم کمکم میکنه. نیازهایی که داریم دیگه دارم. اینجور نیست؟ همون که اولش فهمیدیم که اشتباه بود که ما خیال میکردیم خودمون استقلالی داریم، خودمون چیزی نبودیم. بعدش که این نیاز همون میخوان برطرف میشه، خیال میکنیم دیگرانن که به ما این کمک ها را میکنن و بفهمیم که دیگرانم مثل ما فقیرن، اونام گدایانی هستن مثل ما، اونام چیزی از خودشون ندارن. پس برای رفع این نیاز همون چه کنیم؟ اون کسی که دارای حقیقی است اوست. پس عظمت او را که درک کردیم، فقط در مقابل او باید کرنش کنیم. این شد عبادت. حقیقت عبادت همون خضوع در مقابل عظمت است. رفع نیاز همون از چی بخواییم؟ باید هر که داره، غیر از اون مگه کسی چیزی داره؟ پس دو تا مطلب هست که این دو تا تقریبا متلازمن. رابطه انسان رو با خدا، اصلی ترین رابطه رو یک سکه‌ای تشکیل میده که دو رویه داره. یک روش احساس خضوع، حقارت، ناچیزی در پیشگاه الهی، یک روش درخواست رفع نیازها و فقرها از او. انگیزه های عبادت هم با همه وسعتی که این طیف انگیزه ها داره و اختلافی که در مراتب نیت ها وجود داره، به این دو چیز برمیگرد. آدم وقت در مقام عبادت برمیاد، یا از اون احساس خضوعی است که براش به دست داده خدا، انشاءالله من و شما قسمتمون رو بگنه. میگن خیلی حال شیرینی است اگه این کسی پیدا بگنه. اگه شب سر به سجده بگذاره، تا سحر نمیخواد سرش بلند کنه. هیچی هم نمیخواد، از خدا هیچی هم نمیخواد. همون احساس خضوع در مقابله. میگن اونقدر لذت داره که اگه صلاتی میدانستن عبادت چقدر لذت داره، دست از سلطنتشو میگشید. یکی از مراجع بزرگ حفظهم الله که حیات دارن، خدا انشاءالله بر طول عمرشون بیفزایه، ایشون میزن که اگه سلاطین عالم اونا که لذت پرستن در عالم، میدونستن نماز خوندن چه لذتی داره، دست از همه چیز میکشیدن و به نماز میایستادن. نچشیدن، نمیدونن. این یک نوع انگیزه برای عبادت و خضوع در مقابل الهی. البته اونایی که وقتی اوج میگیرن دیگه اصلا به لذت خودشون هم توجه ندارن، اونی که ما الان خیلی زحمت کشیدیم تصورش رو بکنیم اینه که آدم به خاطر اینکه از نماز خوندن و از عبادت لذت میبره در مقام عبادت بر بیاد. اما نقل میکنن بعضی از بزرگان سفارش کرده بودن، وصیت کرده بودن که مقدار زیادی را شاید همه درست از نقل ها یادم نمیمونه جزئیات، نمازهاشون را که از مراجع بزرگ شاد شیخ انصاری رسولان آنیم وصیت کرده بوده که نمازهاش را براش نماز استیجاری بگیره، قضای نمازش را استیجار کنن براش. این مثال این که نماز نخونده باشید ولی چطور استیجار میکنن نماز یار نمازش اشکالی داشته باشید. حالا یادم نیست از خودشون سوال کرده بودند یا کسی دیگری که اطلاع داشته بوده از حالشون، تا علت این احتیاط اینه که ایشون اونقدر از نمازش لذت می برده که می گفته شاید این با اخلاص در نیت سازگار نباشی، من اصلا نماز می خونم برای لذت بردنش، برای عبادت نیستیم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ما دو رکعت نماز که میخوایم داریم جونمون به لب میرسیم، امونمون نیست که السلام علیکم و رحمت الله و فوراً باشیم بینیمون. اون میگه من نمازم چون به خاطر لذت میخوندم این میترسم این قبول نشده باشید، بدید یک کسی دیگه نماز بخونه برای من، شاید نماز او قبول بشه. به هر حال یک انگیزه، یک طیف از انگیزه های عبادت مربوط میشه به اینکه انسان حقارت خودش را در مقابل عظمت الهی درک کنه. اثر طبیعی که خدا در این درک قرار داده اینه که به حالت خضوع میفته، سرش خم میشه، بدنش خم میشه شکل رکوع، بیشتر خشوع پیدا میکنه به شکل سجده روی خاک میفته، یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. یک انگیزم وقتی که آدم احساس نیاز میکنه، گرسنه است از خدا غذا میخواد، خب باید بریم در خونه خدا تو بعضی که فهمیدیم کارا دست خدا، عزت میخوایم، احترام میخوایم، همسر میخوایم، خونه میخوایم، زندگی میخوایم، علم میخوایم، نعمتهای دنیا و آخرت هر چی، چون این نیازها رو داریم کسی دیگه این نیازها رو برطرف نمی کنه، کار دست کسی دیگری نیست جز او. اینه که برای رفع نیازهامون در مقام عبادت بردیاییم. شد الیهی یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه. وقتی توجه پیدا کردی به این که همه چیز منشأش اوست، منشأ همه خیرات اوست، همه چیز به او برمیه، لازمه این درک دو چیزه، یکی فعبده و یکی و توکل علی، یکی نعبد یکی نستعین، لازمه اون درک اینه که خضوع و خشوع داشته باشی، پرستش کنی معبود حقیقی را، یکی هم رفع نیازها تو فقط از او بخواییم. باز رفع نیاز خواستن مراتب داریم. یه وقت آدم برای خودش یک قدرتی قائل احساس میکنه، قدرتش کمه. یکی دیگه هم را صدا میداره بگه تو هم به من کمک بکن. این یه لب استعانت. شما یک بار سنگین را میخواد بلند کنید، تنهایی نمیتونید، رفیقتون هم صدا میزنه فلانی تو هم کمک کن، با هم یه بار بلند کنیم. این یه مرتبه ای از استعانت، کمک گرفتن. من هم برای خودم قدرت باید سیر داریم. یه وقت آدم برای خودش یک قدرتی قائل احساس میکنه، قدرتش کمه. یکی دیگه هم را صدا میداره بگه تو هم به من کمک بکن. این یه استعانت. شما یک بار سنگین را میخواد بلند کنید، تنهایی نمیتونید، رفیقتون هم صدا میزنه فلانی تو هم کمک کن، با هم یه بار بلند کنید. این یه مرتبه ای از استعانت، کمک گرفتن. من هم برای خودم قدرت قائلم، هم برای رفیقم قائل هستم. میبینم قدرت خودم کمه، تو هم را صداش میزنم، تو هم زمینه بشو تا کار صورت بگیره. در این مقامم برای خودم یه قدرتی قائلم، میبینم کمه، میگم خدایا تو هم کمک کن. خدا همینم را میفهمه. اون میدونه معرفت ها همه یکسان نیست. همین اندازه ایم که آدم وقتی احساس احتیاج میکنه بگه خدایا تو هم کمک کن، همین هم رو قبول میکن. اما اونایی که معرفت کامل دارند هم میفهمن اصلا هیچ کسی هیچ کار اینی، همه کار از اون، همه کار. ای کاش میتونستیم فرصتی بود، فکر میکردیم خودمون با تجربه در میافتیم که روزمره کارهامون با تدبیر دیگر اینا برای تنظیم میشه. خیال میکنیم اتفاقا چنین شد، اتفاقا فلانی را دیدم، اتفاقا یه چیزی گفتم قبول کرد، اتفاقا او پیشنهاد کرد. خیال میکنم همش اتفاقاتی. اگه این مقدار معرفتمون بیشتر بشه خواهیم فهمید اینا هیچ کدومش اتفاق نیست، همش تدبیرهای حساب شده هست و همه از یک جا نشأت میگیره. اون وقت بگید چا نداره بگیم خدایا من خودم کار میکنم، تو هم کمک کن. اون کمک یعنی همه چیز از باز، همه چیز تو رو درست، یعنی توکل یک مرتبه کاملتری از استعانت. یا بفرمایید استعانت یک مفهوم عامی، مراتب مختلفی داره، هر مرتبهش میتونه یه اسم خاصی داشته باشه، یه مرتبهش هم اسمش توکلی. اصل توکل هم اینه که از ماده وکیل و وکالت فتخذ و وکیل هم. آدم وقتی وکیل میگیره چیکار میکنه؟ میگه کار در به تو واگذار کردم، برو تو درست. خدا برای این که بندش رو تربیت کنه میگه کار تو به من واگذار کن، نه عوض تو انجام میده، وکیلت میشه. دیگه از این بهتر میخواه؟ در این جمله این دو معرفت را مورد تأکید و توجه قرار دادیم. یکی این که حالا وقتی خدا را به ربوبیت شناختیم، به رحمانیت و رحیمیت شناختیم، او را مالک قیامت و عالم ابدی دانستیم، یکی در مقابل عظمت او سر خضوع بساییم، اجازه نبود. یکی برای رفع نیازهامون فقط دستمون به سوی او دراز کنیم، اجازه نستاییم، فقط از تو کمک میخواییم. هم عبادتش مراتب بیشمار داری، هم کمک خواستنش. امیدواریم خدای متعال
عنایت بفرماید. معرفت ما هم نسبت به مراتب عبادت و هم نسبت به مراتب استعانت بیشتر بشه و موفق بشیم که عمل کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و علیه.